خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. موضوعی که قرار انشاءالله امروز در خدمتون باشیم راجع به بحث چالش های حقوقی محتواهای آنلاین هستش که با توجه به وضعیت سوالات متداولی که در جلسات مختلف و جاهای مختلف دوستان از ما دارن راجع به بحث محتوا، مقرر شد که این مسئله رو در قالب یک وبینار انشاءالله خدمتون باشیم و راجبش مفصل صحبت بکنیم. راجب به بحث دستبندی هایی که راجب محتوا در سایت مطرحه، من اول یک الزاماتی رو در خصوص محتوای سایت مطرح میکنم و بعد دوباره در اسلاید آخر راجب این مفصل تر صحبت میکنم. یکی از مواردی که در مسائل حقوقی خیلی مهم هستش اینه که در سایت اینترنتی ما بحث قانونی بودن محتوای سایتمون رو نسبت بهش توجه داشته باشیم. دوستان میدونن که ماده 21 قانون جرایم رایانه راجع به بحث مصادیق محتوای مجرمانه موضوع رو مطرح کرده و به استناد اون ماده قانونی کمیته فیلترینگ تشکیل شده و که دبیرخونه اونم در دادستانی کل کشور هست، راجع به مصادیق محتوای مجرمانه یه سری مصادیق رو مطرح کردن و گفتن هر کدوم از این محتوا اگر در سایتی باشه مصداق جرمه و علاوه بر این که اون مدیر اون سایت یا وبلاگ مجازات خواهد شد، اون سایت رو هم میتونن فیلترش بکنن و در دستور فیلتر قرار بگیره. و همین دلیل یکی از مواردی که خیلی مهمه که ما بهش توجه بکنیم در خصوص محتوا اینه که محتوایی که ما روی سایتمون یا شبکه اجتماعیمون داریم میذاریم محتواهایی نباشد که مصداق مجرمانه پیدا بکنه، چه مسائل سیاسی، چه مسائل امنیتی، توهین به اشخاص خاصی، مسائل مبتذل و مستهجن و آیتم های این تیپی که توهین به مقدسات و موارد اینجوری که اولوش 16 17 آیتم رو به نوعی دستبندی کردم به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجاز. نکته دوم تحلیل قانونی بودن بیزینس پلنه که اینم نکته مهمیه که تو محتوا من مفصل‌تر در اسلاید بعدی راجعش صحبت می‌کنم، ولی اینه که ما حتما بیزینس پلنمون باید بررسی بکنیم از نظر قانونی مغایرت با قوانین بالا سری نداشته باشه. گاهی اوقات هست بعضی دوستان میان یه بیزنس پلنی رو یا نمونه هایی رو به ذهنشون میرسه یا اینکه نه از نمونه های خارجی به نوعی برداشت میکنن و میان شروع میکنن فعالیت کردن. این رو من خدمتتون عرض بکنم که اگر قرار باشه که ما یک نمونه ای رو بیاریم و همینجوری بدون اینکه با قوانین ایران بررسی بشه و کاستماایز شده بخواد کاستماایز نشده بخواد انجام بشه، این رو مد نظر داشته باشین که ممکنه ساختار اون بیزنس پلن، فرآیندهاش و اصلا کل اون داستان مجرمانه باشه و با قوانین ما همسون نباشه و مسلماً اگر اتفاقی بیفته یا شاکی داشته باشه یا اینکه نه پلیس فتا یا دادستانی نسبت به این قضیه ورود بکنن میتونن این قضیه رو مسئله دار بکنن. پس این رو هم ما باید نسبت بهش توجه داشته باشیم که بیزینس پلن ما حتما متناسب با قوانین باشه و به نوعی تمام نکات قانونی توش لحاظ شده باشه و از بیان دیگه میتونیم بهش بگیم که به هیچ عنوان مغایرت با قوانین ما نداشته باشه. نکته بعد تنظیم توافقنامه ها و اگریمنت های مورد نیاز سایت که این هم یک مسئله مهم شده که حالا دو تا بحث راجبش داریم. بحث اول این که در سایت های مختلف بعضی ها اومدن از فرایند توافقنامه و اگریمنت استفاده کردن که کاربر یه تیک میزنه میپذیره و میره وارد میشه. در بعضی سایت هایی که اهمیت کاریشون بیشتره، حالا مثل سایت های پیمنت، مثل شاید فروشگاه طلای مجازی یا حتی فینتک ها برای پذیرنده هاشون و خیلی از مجموعه هایی که بالاخره به نوعی داد و ستدشون بیشتره، مبالغش بیشتره، حتما تعهدات در قالب یک قرارداد در قالب فرایند الکترونیکی قرارداد تنظیم بشه که بعد قابل استناد باشه، چون این تیک رو ممکنه محاکم قضایی نپذیرن و نسبت بهش مسئله داشته باشه. نکته بعدی تدوین و تنظیم قوانین و مقررات کسب و کاره که این رو هم ما بسیار دیدیم که بعضی از دوستان نمونه سایت خارجی رو آوردن و بیزنس پلن رو که ترسیم کردن شرط ضوابط اون سایت و قوانین اون سایت رو آوردن عیناً ترجمه کردن رو سایت خودشون گذاشتن. این هم تأکید اینه که حتما باید این محتوا متناسب با فرایندهایی که ما داریم کار میکنیم و متناسب با اقداماتی که اجرا میشه در کسب و کار ما دقیقاً این تنظیم بشه، نه اینکه اگر ما الگو برداری کردیم اون شرط ضوابط اون کشور رو برداریم ترجمه کنیم اون سایت رو برداریم بذاریم، اون شرط ضوابط متناسب با قوانین اون کشور تنظیم شده، در حالی که قوانین کشور ما شاید با اونو مغایر باشه. نکته دومی که بعضی از دوستان هستن که نمونه کسب و کارشون یا به نوعی فرایندهاشون کپی شده است، یه سری مدل های متفاوت هست و ترکیبی کردن این سایت رو به عنوان یک مدل جدید و رفتن تیکه تیکه شرط ضوابط اون سایت هایی که ازش نمونه گرفتن میان میزنن و منتشر میکنن. این هم مسئله است، چون اونها هم باز بایستی دقیقا فرایندها تنظیم بشه و به نوعی شرط ضوابط متناسب با فرایندهای ما نوشته بشه. گاهی اوقات هم هست ما تو مواردی که در اتحادیه کشوری کسب و کار اینترنتی حداقل چندین مورد پیش اومده که یکی از کاربرا به دلیل اینکه خب فرایند رو مطالعه کرده و اومده ثبت نام کرده، تیک زده و قبول کرده، اومده خریدش رو انجام داده یا از خدمات اون سایت استفاده بکنه، اما برخورد سایت مغایر با اون شرایط و ضوابط بوده با کاربر. کاربر شاکی شده، اومدن توی اتحادیه ما بررسی کردیم و بعد میبینیم که خب ما ملاکمون برای داوری همین شرایط و ضوابطه. گفتیم آقا شرایط و ضوابط سایتتون شما اینو نوشتین و فرایندی که شما اجرا کردین یه چیز دیگه است. بعد اون بزرگوار خیلی جالب بود، مدیر اون سایت عنوان کرد که آقا من اتفاقا چندین ماه پیش فرایندمون رو عوض کردیم ولی اونا رو عوض نکردیم. گفتیم خب این که بدتره که به نوعی یه فریب مطرح میشه یا یه کلاهبرداری مطرح میشه که ما بیایم توی سایت قسمت اگریمنت و توافقنامه یه چیز بنویسیم و بعد بریم خودمون یه چیز دیگه رو اجرا بکنیم و به نوعی کاربر اونجا مخفول بشه، گول بخوره یا فریب بخوره و بعد بخواد بیاد اون خدمات که میخواد بگیره یا کالایی که میخواد بخره فرایندش مغایر با اون چیزی باشه که در سایت نوشتیم. نکته بعدی پاسخگویی به مسائل حقوقی مرتبط با فعالیت سایت، که اینم نکته خیلی مهمیه. حتما بایستی اگر شماره تلفن اونجا گذاشتیم، اگر ایمیلی در سایت گذاشتیم، حتما به این توجه بکنیم و پاسخ بدیم. همین الان چندین نمونه از کسب و کارهای اینترنتی هستن که به دلیل عدم پاسخگویی به پلیس فتا یا حتی به دادگستری سایتشون مسئله دار شده یا اینکه حساباشون مسدود شده. یه کاربری رفته از یه کارت سرقتی خرید انجام داده روی این سایت، پلیس تماس میگیره که اطلاعات کاربر رو بگیره یا ایمیل میزنه ولی مدیران کسب و کار یا سایت پاسخگو نیستن و این عدم پاسخگویی منجر به این میشه که مقام قضایی دستور بده که حسابشون رو مسدود بکنن یا سایت رو فیلتر بکنن تا زمانی که مالک سایت بیاد و پیگیر این موضوع باشه. این رو هم بهش توجه داشته باشین. حتما اگر ایمیلی میاد روی اینفو سایت، ایمیل اینفو سایت یا اینکه به نوعی تماسی شماره تماسی رو گذاشتین، اگر جابجا شدین حتما این رو آپدیت بکنین و حتما یک نفر رو بزنین که پاسخ خوب باشه که بعدا به مسئله نخورد. نکته بعدی پاسخ به اعتراضات کاربران. همینجوری که در زمانی که ما اینماد رو داریم میگیریم یه قسمتی رو گفته روی سایتتون قسمت ثبت شکایت ها و اعتراضات رو بذارین، خب خود نماد همین رو داره، اتحادیه هم کمیسیون رسیدگی به شکایات وظیفش همینه که به نوعی رسیدگی بکنه، حتی انجمن صنفی کسب و کار آنلاین هم به نوعی وظیفه این موضوع رو داره که اگر یک کاربری از یک کسب و کاری شکایت بکنه یا به نوعی معترض باشه موظفن رسیدگی بکنن و اون فرد صاحب پروانه یا صاحب کسب و کار رو بخوام و بیا توضیح بده. خب این هم دلیل اصلی همه این اعتراضات و همه پرونده ها و همه شکایت ها عدم پاسخگویی به اعتراضات کاربر. خیلی از اوقات دیدیم که اگر خود سایت پاسخ درستی به کسب و کار بده، خب به کاربر بده، مسلما مشکل همونجا حل میشه دیگه، نیاز نیست به مقام قضایی و پلیس فتا و به نوعی شکایت های به انجمن صنفی و به اتحادیه و موارد اینجوری بخواد اتفاق بیفته. مورد هفتم، تنظیم آیین‌نامه های مربوط به مشتریان و خریداران. در مدل هایی که ما پلتفرم واسط هستیم یا مدل مارکت پلیس داریم کار میکنیم، حتما باید آیین‌نامه ها و مواردی رو داشته باشیم که چه اتفاقاتی بین خریدار و فروشنده میفته و چه شرایطی رو باعث این دوتا از همدیگه با خبر باشن و به نوعی اگر اختلافی بین این دو پیش اومد چطور حل خواهد شد و هر کدوم از حق و حقوق خودشون و خط قرمزهای خودشون دقیقا با خبر باشن و بدونن که تابع چه مسئولیت‌هایی در قبال این موضوع خواهند بود. این هم یکی از مسائلی که باعثی در سایت توجه بشه. و نکته بعدی، تنظیم آیین‌نامه‌های نمایندگی و بخشنامه‌ها یا موارد این تیپی که برای شعب و نمایندگی ها بایستی داشته باشیم، اونم نکته یکی که بایستی بهش توجه باشیم. اما من به صورت اختصاصی تر یکم موضوع رو به نوعی کاربردی ترش بکنم و مصداقی صحبت بکنم. ببینید در تعریف محتوا، ما در تعریف کلاسیکش میگیم که هر نوع محتوایی که به شکل تصویر، ویدئو، متن یا صوت باشه در فضای مجازی معمولا مطرحه و پخش میشه و توزیع میشه، و اصلا محتوا خارج از این چهارتا به نوعی نخواهد بود. و تصاویر هم که کلا بحث عکس ها و یا عکس نوشته ها و اینفوگرافی ها و موارد این تیپی، ویدیوها هم که شامل فیلم های کوتاه و آموزشی و طنز و موشن گرافی و موارد این تیپی، و متن شامل تمام مطالب و یادداشت ها و مقاله ها و مطالب حتی توییت کردن ها و موارد این تیپی که در شبکه های اجتماعی یا در سایت های اینترنتی داره پخش میشه، و بحث صوت هم که شامل پادکست و مصاحبه و گفتگو و خبر و سخنرانی و فایل های حتی خوندن کتاب حتی میتونه باشه و موارد این تیپی. تمام این محتواها تک تکشون در بحث حقوقی داستان مفصل خودش رو داره، و خیلی از دوستان مهمترین سوالشون اینه که آقا ما محتوایی که داریم تولید میکنیم چطور میتونیم از این محافظت بکنیم از منظر قانونی، و اینکه آیا قانون این رو حمایت میکنه که اگر ما محتوایی رو تولید کردیم یه نفر اومد از این محتوا کپی برداری کرد یا رفت به نوعی استفاده غیر مجاز کرد یا اینو برداشت رفت فروخت، آیا من میتونم احقاق حق بکنم و بخوام این رو از طریق محاکم قضایی و قانونی پیگیری بکنم یا نه؟ ببینید، همینجور که قانون اومده اجازه داده به و وظیفه وزارت ارشاد قرار داده که نظارت بر هر نوع محتوایی که داره در کشور تولید میشه، و اداره ارشاد رو موظف کرده که بایستی ساماندهی بکنه و نظارت بکنه و جواز بده و به نوعی ثبت بکنه محتواهایی که دارن ثبت بشن. خب میتونه این محتواها اگر در قالب تصویر باشه یا ویدیو باشه یا فایل صوتی باشه، خب میتونن به راحتی در وزارت ارشاد هر کدوم از اینها رو ثبتش بکنن، و حتی در خصوص بحث ویدیو و بحث صوت اگر مخصوصا در حوزه آموزشیش که خب کپی برداریش خیلی سخت‌تر میشه، یا اینکه بالاخره یه نفری داره راجع به یه موضوعی صحبت میکنه، این فرد جاهل که نمیتونه بیاد خودش رو جای این فرد جا بزنه، این خیلی مشکل نیست. اما در تصاویر، عکس هایی که یک عکاس داره تولید میکنه و میگیره، یا اینکه ویدیویی مثلا در خصوص مستند یک برنامه یا یه چیز آموزشی یا هر چیز دیگه، اینها میتونه در وزارت ارشاد تک تک اینا زمانی که تولید میشه ثبت بشه، مثل یک فیلم، مثل یک فیلمنامه کوتاه، مثل و هر نوع محتوایی که در این قالب. اما بزرگترین مشکل ما در خصوص محتواهای متنی هستش که خیلی از دوستان میگن آقا ما یه مطلبی رو نوشتیم و بعد میبینیم که این مطلب ما کپی برداری شده، اگر توی سوشال بوده و شبکه اجتماعی بوده طرف برداشته تو سایت خودش گذاشته، اگر تو سایت بوده برداشتن اونجا گذاشتن. حالا خارج از این قضیه که خود گوگل و به نوعی سایت های اینترنتی نسبت به این موضوع حساسیت دارن، اما از نظر قانونی پیشنهاد اینه که اگر متنی رو ما نوشتیم و برامون مهمه، میتونیم هر چند وقتی مطالب متنی سایتمون رو در قالب یک کتاب، یک جلد حتی چاپ بکنیم، شابک بگیریم و مجوزهای لازم رو بگیریم، و اگر این کار رو کردیم مثلا با عنوان محتوای مثلا سایت فلان، و حالا میتونه باشه مثلا محتوای سال 96 سایت مثلا نشر برایند، اگر این رو ما بگیریم و اون کتاب رو چاپ بکنیم، هر کسی که قبلا یا بعد از این از این مطالب استفاده بکنه و به نوعی رفرنس نده و ارجاع نده به سایت ما یا به کتاب ما، ما میتونیم به استناد قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان نسبت به اون فرد اقامه دعوا بکنیم و بتونیم به نوعی احقاق حق بکنیم. خب نکته بعدی که راجع به این موضوع است، حالا محتواها رو که عرض کردم خدمتتون که دسته‌بندی‌هاشون در قالب سنتی و در قالب مدرن، اما هر کدوم از این دسته‌بندی‌هایی که گفتیم، چه در قالب داستان، بلاگ، اینفوگرافی، ای بوک ها یا کتاب های الکترونیکی، خبرنامه های الکترونیکی، مقاله ها یا گزارش ها، اسلاید ها، ابزار ها و اپلیکیشن های تبلیغاتی، تک تک این موارد رو عرض کردم، اونایی که در قالب متنی میخواد باشه دقیقا میتونیم ما این محتوای متنی رو در قالب همون کتاب بتونیم چاپش بکنیم. اما گفتیم که بحث محتواها، پادکست های صوتی و ویدیوها و سمینارهای مجازی، تک تک این موارد رو هم میشه در قالب یک نرم افزار ثبت کرد و به نوعی قانون از این نرم افزار حمایت میکنه، طبق قانون حمایت از حقوق پیدایندگان نرم افزارهای رایانه‌ای. ما اونجا داریم که از نظر محتوایی، محتواهایی که در یک نرم افزار قرار میگیره باعث مورد تایید ارشاد باشه وزارت ارشاد، و از نظر کدنویسی شورای عالی انفرماتیک باعث تاییدیه بده که این نرم افزار بتونه به نوعی ثبت بشه. و حالا اگر کسی چه محتوای این نرم افزار رو و چه کدهای این نرم افزار رو بخواد کپی برداری بکنه، قانون حمایت میکنه و به نوعی به استناد همین قانون حمایت از حقوق پیدایندگان نرم افزار رایانه‌ای مصوبه 1379 میتونیم ما این قضیه رو پیگیری بکنیم و به نوعی دنبال بکنیم. اما بحث بعدی که داریم اینکه محل ارائه محتواها، محل ارائه محتواها، خب هر محتوایی معمولا از طریق رسانه‌های مختلف داره عرضه میشه، حالا تلویزیون و رادیو که خب مسلما اون بحث امتیاز یا مالکیت مادی و معنوی هر اثر رو معمولا با انعقاد قرارداد با تولید کننده اون اثر دارن میگیرن. ماهواره هم که خب ما اینجا فعلا بحث راجبش نداریم، بحث از سطح شهر، بحث بیلبوردها و کارت ویزیت و پوستر و بنر که خب مسلما شرکت های کانون تبلیغی اجازه این کار رو دارن و اونا هم باید حتما با شهرداری قراردادهایی رو داشته باشن تا بتونن این محتواها رو منتشر بکنن. مطبوعات که کلا مجوزهای خاصی رو دارن از وزارت ارشاد. تلویزیون های خانگی بر بستر وب مانند آیو لنز و فیلمو و اینا هم که باز اینا مجوز مؤسسات فرهنگی دارن از وزارت ارشاد و اجازه پخش این تولیدات رو دارن، ولی تولید کننده های این محتوا مسلما با این شرکت ها بایستی حتما قرارداد داشته باشن، وگرنه این شرکت ها یا سایت ها اجازه انتشار اون محتوا رو نخواهند داشت. بحث پیام رسان ها رو داریم که خب متاسفانه توی پیام رسان ها ما بحث محتواهایی که کاربران دارن تولید میکنن رو هنوز داستانش مخفول مونده و امکان ثبتش الان جای بحثه که چطور این محتوا ثبت بشه. از نظر قانونی راهکار خاصی براش نداریم، ولی مسلما یعنی ساختار و چیزی براش نداریم. اما باز هم میتونه اون فردی که میخواد محتواش حفظ بشه در قالب یک کتابچه الکترونیکی اول اون محتواش رو ثبت بکنه در ارشاد و بعد این رو منتشر بکنه تا حقوق این فرد از نظر مادی و معنوی بتونه حفظ بشه. بحث شبکه‌های اجتماعی رو که عرض کردم، سایت‌ها و وبلاگ‌ها و پلتفرم‌ها هم که گفتیم، موبایل و تلفن هم که خب اهم از تلفن گویا یا پیامک، این هم به نوعی محتواهایی رو داره تولید می‌کنه که اینا هم محتوای کوتاه که به نوعی امکان ثبت مالکیتی توش وجود نداره. اما در همین محتواها ما بحث محتوای مجرمانه رو باز داریم می‌بینیم که اگر فردی از طریق پیامک مثلا پیامی رو بفرسته و برای فردی تهدید بکنه یا خدای نکرده فحاشی بکنه یا به نوعی اقدام به اخاذی بکنه یا هر مسئله دیگه، باز اینجا دقیقا این مسئله رو داریم که جزء چالش های محتوایی محسوب میشه. خیلی از افراد هستن که الان ما پرونده های زیادی رو داریم میبینیم، طرف خودش یه عکسی رو، یه مطلبی رو در اینستا یا در حتی پروفایل خودش گذاشته، شاید عکس خانوادگی باشه، شاید عکس شخصی باشه که حالا مثلا خانومی باشه که حجابش رو رعایت نکرده یا آقایی باشه که با عکس خانومش مثلا یک عکس رو گذاشته. اما موردهایی رو دیدیم که فرد این عکس رو گرفته و برداشته برای یه نفر دیگه فرستاده و این فرد که این عکس رو دریافت کرده به اون صاحب عکس گفته آقا این فلانی این عکس رو برای من فرستاده، و اون صاحب عکس عکس خودش رو پاک کرده رفته شکایت کرده از اون فرد ارسال کننده به استناد ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای با عنوان و یا همون ماده 745 قانون مجازات اسلامی در بخش جرایم اینترنتی با عنوان هتک حیثیت، که توی اون ماده قانونی دقیقا اشاره کرده که هر کس از طریق سامانهای رایانه‌ای و مخابراتی اطلاعات خصوصی یا تصاویر خانوادگی فردی رو در اختیار دیگران بذاره یا منتشر بکنه محکوم هستش و براش مجازات دیدن اونجا. اما خیلی جاها جالبه که مثلا فردی که این عکس رو برای فردی دیگه فرستاده ادعاش و استدلالش اینه که آقا این عکس خودش توی مثلا پیج اینستای فرد بوده و من فقط از اونجای اسکرین شات گرفتم برای فلانی فرستادم. ببینید ماده قانونی نیومده بگه که این محتوا اگر در شبکه های اجتماعی بوده باشد، اگر اون خانم اصلا خارج از کشور خودش مثلا سرلوخ این مرمر میره، اگر اون حجاب رو رعایت نمیکنه، اگر هر مسئله، این ماده قانونی همچین چیزی رو نگفته. فقط گفته اگر کسی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی این محتوا رو برای دیگران منتشر بکنه یا در اختیار دیگران بذاره محکوم هستش. حالا این شرطی هم داره که حالا از نظر عرفی به نوعی اون فرد نسبت به این قضیه متضرر شده باشد. اون تضرر این مسئله رو هم خیلی راحت خیلی از افراد میان بهونه میکنن و مثلا فرض کنید خانومی بوده که در پرونده رفت علیه فردی شکایت کرد و گفت آقا مثلا این عکس رو این آقا اومده فرستاده برای یه نفر دیگه یا منتشر کرده و ضرری که به من وارد شده، من چند تا خواستگار داشتم به دلیل انتشار این عکس اونا دیگه رفتن و این ضرر به من وارد شده و حالا من شاکی هستم. از این اتفاقات هم متاسفانه میفته و خیلی پرونده داریم و همش هم به دلیل عدم آگاهی و توجه این فرد بزهکار به همین بحث چالش های محتوایی بوده که این محتوایی که من دارم میفرستم رو حتما باید مراقبت بکنم که مصداق موارد مجرمانه نباشه و به نوعی بحث شاید تهدید و به نوعی توهین و موارد این تیپی هم نباشه که این محتوا میتونه دقیقا اثبات کننده یک مسئله مجرمانه باشه و گریبانگیر اون فردی باشه که این محتوا رو برای دیگران فرستاد. اما بحث بعدی که راجبش میخوایم صحبت بکنیم مالکیت محتوا. یکی دیگه از مهمترین بحثایی که در خصوص مسائل حقوقی محتوا هست اینه که مالکیت مادی و معنوی محتوا متعلق به چه کسیه و چطور میشه ثابتش کرد که این محتوا رو برای اولین بار چه کسی تولید کرده. عرض کردم خدمتتون که اگر پادکستی باشه یا ویدیویی باشه خب مسلما دو تا بحث داره دیگه. بحث اولش اینه که من میام یک ویدیویی رو صحبت میکنم و به نوعی پر میکنم و تولید میکنم، خب توی این ویدیو مسلما یا یه چیز آموزشی یا یه چیز مثلا کارگاهی یا وبیناره یا هر چیزی، شخصی که داره صحبت میکنه و اون فرد یا مجموعه یا انتشارات یا سازمان یا مؤسسه آموزشی یا دانشگاهی که متولی تولید این ویدیو آموزشی هست، این برمیگرده مالکیت مادی و معنوی متعلق به اون دو تا مجموعه. خب مسلما مالکیت معنوی همیشه متعلق به کسیه که داره این محتوا رو تولید میکنه، اما مالکیت مادیش طبق قوانین امکان انتقال مالکیت مادیش هست به کی؟ به اون مؤسسه‌ای که اومده بانی این موضوع شده و این برمیگرده به قراردادی که بین تولید کننده اثر و اون مجموعه‌ای باشه که نسبت به این اثر اومده تولید رو حمایت کرده. مثلا در خصوص محتواهای متنی مثل کتاب‌ها و اینا خب میتونه مالکیت مادی از طرف تولید کننده یا مؤلف منتقل بشه به انتشارات و یا اینکه مؤسسات آموزشی مثلا اساتید رو میارن یه مبلغی رو هزینه میکنن یا باهاشون قرارداد میبندن که اونا یه محتوایی رو آموزش بدن، این محتوا رو به صورت ویدیو منتشر بکنن و اون مؤسسه آموزشی از درآمدهای حاصل از این فروش مثلا این درصد رو به اون استاد بده. این محتواها معمولا مالکیت معنویش عرض کردم خدمتتون که کاملا متعلق به تولید کننده است و مالکیت مادیش میتونه با اون مؤسسه یا اون عاملی که باعث تولید و فروش این شده شیر بشه. حالا در خصوص این مسئله که ما موارد این تیپی داشته باشیم یا قرارداد داشته باشیم اینا خیلی راحته و مشخصه. خیلی از موارد هستش که در فضای اینترنت داره پخش میشه، در شبکه‌های اجتماعی داره پخش میشه، اما مالکیت مادی و معنوی این اثر مشخص نیست و نمیدونیم که اولین بار این رو کی تولید کرده و جایی هم ممکنه ثبت نشده باشه. حالا حکم این مسئله چیه که من بیام این مطلب رو بخوام استفاده بکنم و فردا اگر یه نفری اومد جای من رو گرفت و ادعا کرد که آقا این محتوا مال من بوده، من چطور میتونم از خودم دفاع بکنم؟ مراقب همچین محتواهایی هم باشین، یعنی محتوایی رو که مطمئن نیستین متعلق به کسی دیگه است یا جایی ثبت شده، این رو کمتر استفاده بکنین یا استفاده نکنین که بعدا خدای نکرده گریبانگیرتون نشه و صاحب محتوا نیاد مدعی بشه که این متنی رو که در سایت فلان منتشر شده مال من بوده و من در کتابم استفاده کردم، یا قبلا مثلا این رو در قالب یه مقاله نوشتم، حالا اینا همین رو کاملا اومدن کپی کردن و در سایت خودشون منتشر کردن. خب بحث اول اینه که طبق تعریف مدرنی که داشتیم راجع به محتوا، ممکنه خود نرم افزار و بازی و اپلیکیشن و پلتفرم و حتی اختراع رو ما محتوا محسوب بکنیم، اما طبق تعریف سنتی باید موارد بالا در قالب ارائه محتوا به حساب بیاریم. یعنی اینکه محتوای بارگذار شده و نوشته شده در نرم افزار و اپلیکیشن رو و بازی رو به عنوان محتوا محسوب کنیم. و بحث مالکیت و مادی و معنوی، اینکه حالا این کتاب، مجله و اختراع و علامت برای کی است، مورد بحث. ببینید مطلبی که اینجا مطرح شده، دو تای اولی که من دارم راجعش صحبت میکنم اینه که اگر یک نرم افزاری رو ما بیایم مورد بحث قرار بدیم که مالکیت مادی و معنویش مال کیه، این طبق مادی یک قانون حمایت از حقوق پیدایندگان نرم افزار رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی همین قانون دقیقاً قید شده که مالک مادی و معنوی، مالکیت مادی و معنوی هر اثری یا هر نرم افزاری متعلق به پیداورنده اونه. و بعد پیداورنده هم تعریف کرده که پیداورنده فردیه که اون عملیات فنی رو بخواد برای تولید این نرم افزار ایجاد بکنه. اما ماده 6 همین قانون یه بحثی رو داره که میگه ممکنه گاهی اوقات این نرم افزار به سفارش یه فردی تولید بشه، و اونجا میگه اگر اونجا به نوعی توافق دیگه ای انجام بشه یا کسی دستموزی بگیره برای تولید این، این ممکنه اون بحث پیداورنده رو تحت تاثیر قرار بده و پیداورنده بشه اون شرکتی که سفارش این کار رو داده. این خودش بحث مفصلی داره در خصوص مالکیت مادی و معنوی این اثر، چون مالکیت مادی هم در همون قانون اومده که مالکیت مادی قابل انتقاله، اما مالکیت معنوی قابل انتقال نیست. پس وقتی ما داریم راجع به مالکیت مادی و معنوی یک نرم افزار یا یک بازی یا اپلیکیشن صحبت می‌کنیم، علاوه بر محتوایی که داخلش هست، خود کدها هم میتونه یه بحث مالکیتی داشته باشه و کدها هم میتونه خودش بحث محتوایی داشته باشه. اما در قالب دیگه بحث کدها و محتوای نرم افزار صرفا اطلاق میشه به اون نوشته هایی که در نرم افزار وجود داره، و این خودش این تفکیک رو ما بایستی نسبت بهش قائل بشه. در خصوص مالکیت نرم افزار، اگر ما نرم افزار رو ثبت نکرده باشیم، استناد مالکیتیش خیلی کار سختی میشه، چون ماده 9 قانون حمایت از حقوق پیداوندگان نرم افزار اینی به صراحت گفته که اگر کسی نرم افزار رو ثبت نکرده باشه، دعواش قابل استماع برای محاکم قضایی نیست. و این یه موضوعیه که خب مسلما همه بزرگان این مسئله توصیه میکنن که اگر ما نرم افزار رو تولید کردیم، حتما بریم ثبتش بکنیم که بعداً اگر محتوای اون نرم افزار کپی برداری شد و مورد استفاده نامشروع یا بدون اجازه قرار گرفت، بتونیم نسبت بهش اخفاق حرف کنیم. اما بحث مالکیت معنوی و مادی کتاب و مجله و اختراع و علامت و موارد اینطوری چطوره و به نام چند نفر میتونه ثبت بشه؟ خب این مشکلی نداره، میتونه یک کتاب مؤلفینش 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر باشه، محدودیتی نداره. نرم افزار هم میتونه این باشه، اختراع هم میتونه این باشه، و به نوعی چند نفر میتونن باشن. اما اینکه مالکیت معنوی و مادی این قضیه، اینم خدمتتون عرض کردم که هر چیزی که تولید بشود میتونه یک مالک مادی داشته باشه، یک مالک معنوی. در مواردی که مشارکتی یه چیزی تولید میشود، اگر اون مشارکت کننده در تولید محتوا نقش دارد، مالکیت مادی معنوی هم بهش تعلق خواهد گرفت. اما اگر نه، یه نفر اومده کتابی رو نوشته، اما یک انتشارات میاد اون رو فقط حمایت میکنه از نظر مالی و به نوعی کتاب رو چاپ میکنه و منتشر میکنه، مالکیت معنوی میشه متعلق به اون پیداونده و مؤلف، و مالکیت مادی میشه متعلق به اون انتشارات. و در خصوص مالکیت مادی، امکان این که طبق یک قراردادی به یک توافقاتی برسن کاملا هست، و طبق اون قرارداد دقیقا حقوق مادی فرد رو میتونن نسبت بهش اشاره بکنن. و یا معمولا هم البته اینجوریه که مؤسسات یا سازمان هایی که میخوان یه محتوایی رو توسط یه فرد دیگه تولید بکنن، 3 مدل قرارداد میبندن. یه مدل قرارداد اینه که میان میگن آقا شما بیا اینو برای ما تولید کن، یه پولی بهش میدم، کلا مالکیت مادی این اثر رو میخرم، و هر جایی که منتشر کردن به اسم این آقا و اسم خود اون مؤسسه منتشر میشه، و بعدا ممکنه هر چقدر درآمد داشته باشن دیگه ربطی به اون فرد پیداورنده پیدا نمیکنه و مالکیت مادیش میشه مال این مؤسسه. حالت دوم اینه که میان مشارکتی این کار انجام میدن، یعنی اینکه میگن آقا شما بیا این فایل رو با این موضوع تولید کن، ما هم کار تبلیغاتش رو و تدوین و فروشش و اینا رو انجام میدیم، این تومن برای شما، این تومن برای مؤسسه. این هم باز مالکیت معنوی متعلق به اون پیداونده است و مالکیت مادی متعلق به مشترک و دو تومن. اما حالت سوم اینه که من به عنوان یه تولید کننده مثلا ویدیو یا هر چیزی میام با یه مؤسسه قرارداد می‌بندم و میگم آقا من این رو میام تولید میکنم، یه پولی به شما میدم، شما تدوینش رو انجام بدین و جنبندیش رو انجام بدین، یا فقط بریم برای من مجوزش رو از ارشاد بگیریم و انتشاراتی میره مجوز رو میگیره، شبکش رو میگیره، این پولش رو من میدم، میگم شما بریم بگیریم، بدین به خودم، خودم میخوام برم کار فروشش هم انجام بدم. در اینجا اون مؤسسه صرفا فقط از اون مجوزی که داره یه مبلغی به عنوان حق و زحمه ثبت میگیره و دیگه به مسائل مادی و معنوی این کار اصلا کاری نخواهد داشت. اما نکته بعد که راجع به این مسئله هست اینه که بحث تهیه و تنظیم محتوا در اینجا مطرح خواهد شد، که ممکنه یکی از این حالتها باشه که من راجع به محتواهایی که ما توی سایتمون معمولا داریم تولید میکنیم این تیپی اتفاق میفته، یا کپی شده است که یک نفر از یه جا عیناً یک مطلبی رو برداشت کرده و توی سوشال خودش یا سایت خودش قرار داده، یا بازفرستی شده یا همون فوروارد شده است که یه مطلبی رو یه نفر فرستاده، منم هم دوباره همین رو با همون چیزی که فرستاده هیچ دخل و تصرفی توش ندارم و میفرستم برای دیگران، یا کپی شده اما فراوری شده است، مثلا دستبندی یا ویرایش یا تحلیل یا قسمت بندی میشه، یا حتی تغییر فرمت بهش بدیم. یعنی چی؟ یعنی که یک نفری اومده یه مطلبی رو صحبت کرده یا یک کتابی رو نوشته، یه مقاله رو نوشته، ما بیایم این رو فراورده بکنیم، یعنی بیایم این رو تکثیرش بکنیم، در ببخشید بیایم این محتوا رو به نوعی ما توسعهش بدیم. اگر یه نفر راجع به یه مطلب 50 صفحه نوشته، ما بریم 150 صفحه بهش اضافه بکنیم، نه اینکه عیناً این مطلب باشه ما به ادامهش اضافه بکنیم، نه، فراوری شدن یعنی اینکه یه مطلبی وجود دارد، یه مطلب شاید کلیات باشد، خلاصه باشد، ما بیایم عین این مطلب رو در ماهیت خودش بستش بدیم و مفصل‌تر راجبش صحبت بکنیم. در این حالت میگن این مطلب فراوری شده، عیناً کپی نشده و این از نظر قانونی مشکلی ندارد. یعنی اینکه من یه مطلبی رو گرفتم، اومدم چندین برابرش کردم، توسعه‌اش دادم، توضیحات بیشتری دادم و کاملا متفاوت شده این محتوا، یا اینکه خیلی به نوعی چند برابر شده این محتوا، خب مسلما این کپی برداری از محتوای اولیه نیست، شاید کپی برداری از موضوع باشد که از موضوع و ایده خیلی راجبش بحثی نداریم، چون کلن بحث ثبت ایده رو ما در کشورمون نداریم و به نوعی ایده قابل حمایت نیست، مگر اینکه تبدیل به یه چیز قابل ثبت باشد. حتی میگن که ایده خودش قابل ثبت نیست مگر اینکه تبدیل به یه چیز قابل ثبت بشه، مثل اختراع، مثل نرم افزار، مثل کتاب، مثل مقاله، مثل طرح صنعتی، مثل هر چیزی که بتونه قابل ثبت باشه و به نوعی قانون هم اون رو حمایت بکنه. پس این هم یه بحثه که ما اگر صرفا ایده ای رو داریم یا مطلبی رو داریم یا فهرست یک مطلبی رو داریم یا به عنوان خلاصه کلیاتی رو جای منتشر کردیم و یه نفر بیاد این کلیات رو بستش بده و فراوری بکنه این محتوا رو، به نوعی کپی برداری محسوب نخواهد شد. نکته بعد تولید شده خود کارفرما یا عواملش باشه، که خب یا خود اون فرد صاحب به نوعی سایت و سوشال تولید کرده این محتوا رو، یا اینکه به یه فردی پول داده و هزینه کرده یا فردی رو گذاشته تا این محتوا رو براش تولید بکنه و به نوعی بین اینا یک رابطه معنادار قانونی وجود داره برای این محتواها و موارد اینجور. خب محتوای ما و قراردادهای مربوط به اون، قراردادهای با تولید کننده محتوا. ببینید دوستان، یکی از چالش‌های بزرگ ما در خصوص محتوا دقیقاً همین مطلبه. اگر ما کسی رو اجیر کردیم یا به نوعی استخدامش کردیم که در مجموعه ما فعالیت داشته باشه و مسئول تولید محتوا باشه، حالا هر تعداد که می‌خوام باشن، حتماً ما قراردادی رو باید با این فرد ببندیم و توی این قرارداد یک سری آیتم‌ها رو حتماً مد نظر داشته باشیم که خدای نکرده این موضوع تولید محتوا باش به چالش حقوقی برخورد نکنیم. نکته اول اینه که وقتی ما فردی رو میاریم و میذاریم مسئول تولید محتوا، اگر ما بهش دسترسی میدیم که بارگذاری محتوا رو هم خودش انجام بدهد، حتما پسوردی که ما داریم بهش تحویل میدیم، چه دسترسی از مینسایت و چه بحث شبکه‌های اجتماعی، حتما پسورد ها رو در قالب یک فرمی بهشون تحویل بدیم و زمانی هم که میخواد بره حتما باید اینا رو به ما تحویل بده و اگر تحویل نده ما میتونیم بریم به نوعی اقامه دعوا بکنیم علیه این فرد. خیلی بارها دیدیم که فردی اومده توی مجموعه محتوا رو که تولید میکرده به نوعی بارگذاری محتوا رو بر عهده داشته و سر یه موضوعاتی به اختلاف خوردن و یهو ول کرده رفت. هر چقدر هم اینا پیام دادن که آقا تو شما پاشو بیا پسوردا رو بده، یا عددی یا یه چیز خیلی اشتباهی رو یا مسخره‌ای رو به اینا داده و ادعا کرده که آقا من پیامک زدم بهشون پسورد دادم، خودشون رفتن عوض کردن، حالا اومدن ادعا دادن. به معنی اینکه در محاکم این قضیه مطرح بشه، اولین چیزی که قاضی میگه اینه که آقا شما چطور میتونی ثابت کنی که این پسوردها رو شما بهشون تحویل دادی؟ و همین چون من فرمی ندارم که تحویل دادم، نمیتونم اونجا احقاق حق بکنم. و حتی گاهی وقت شده که این فرد رفته اداره کار شکایت هم کرده، تازه کلی خسارت هم از اون مجموعه یا بحث حقوق و ایدی و سنوات و پاداش و ایناش هم مطالبه کرده که آقا اینا به من ندادن، در حالی که از اون برم به اون کسب و کار خیلی آسیب وارد کرده. پس نکته اول، اگر قرار تولید کننده محتوای ما بارگزار محتوا هم باشد، پسوردها رو حتما طبق فرم بهش تحویل بدیم و مقرر کنیم در قراردادش که هر زمان که این قرارداد خاتمه پیدا کرد بایستی، یا همکاری خاتمه پیدا کرد بایستی بیاد پسوردها رو به ما تحویل بده. نکته دوم این که حتما در قرارداد تولید محتوا ما بایستی به این نکته اشاره بکنیم که یا قید بکنیم این مطلب رو که هر نوع محتوای مجرمانه اگر شما در شبکه‌های اجتماعی یا در سایت و هر جای متعلق به این کسب و کار قرار بدین، مجرم خودتون هستین و بایستی نسبت به هر نوع مسئله قانونی برین پاسخگو باشین. نکته سومی که حتما باید قید بشه که اگر محتوایی که دارین تولید میکنین به نوعی محتوا بایستی تولیدی باشد، از جای دیگه کپی نشده باشه یا متعلق به کسی دیگه نباشه یا جای دیگه این رو نفروخته باشین که بعد دوباره اینجا هم بیاین به ما بفروشین یا اینکه بیاین قرار بدین روی سایتمون. نکته سوم این که حتما بایستی در قرارداد تولید کننده محتوا قید بکنیم که این محتواها متعلق به کارفرماست و به نوعی تولید کننده خود کارفرما محسوب میشه و فقط شما حق و زحمه دارید میگیرید. حق ثبت این محتواها رو در جای دیگه در قالب کتاب و مقاله و موارد اینجوری ندارین، و یا اینکه این محتوایی که دارین برای ما تولید میکنین و دارین حق و زحمه میگیرین، به نوعی حق ندارین به کسی دیگه بفروشین این محتوا رو. و اینا نکاتیه که خب نسبت به قرارداد تولید محتوا حتما دوستان بایستی بهش توجه داشته باشن. بحث قرارداد با تیم SEO که روی واژه‌ها و محتواها قرار صحبت بشه، اینم باز یه سری موارد تیپی داره که حالا در حوزه SEO چالش‌های محتواییمون صرفا روی کلید واژه‌هاییه که حالا به نوعی تو سرچ ها بالا بیاد و بحث چالش دیگه خیلی نداریم. قرارداد با گرافیست هم همین مطلب رو خدمتتون عرض کنم که گرافیست ها معمولا اینجوری هستند که وقتی یه چیز رو طراحی میکنن یک سیگنیچری خودشون دارن یا امضای یا علامتی از خودشون روی اون اثر میذارن و توی قراردادشون خیلی اوقات شده که من دیدم که تاکید میکنن که آقا اگر جشنواره بود یا بحث بود من میتونم این آثار رو برم ارائه بکنم. این رو حتما روی مالکیت مادی و معنوی این آثار توی قرارداد خودتون قید بکنید. اگر قرار این کارها به سفارش شما و به ایده شما تولید بشود، این مالکیت مادی و معنویش رو باید حتما قید بکنید که متعلق به خود شما باشه. حتی تو بعضی جشنواره هم که یک اثر داره میره، اونجا تو آیین‌نامه‌های خودشون نسبت به این آثار دارن مواردی رو که مثلا جایزه معنوی رو به خود صاحب اثر بدن، تندیس رو به اون تیم حامی این اثر بدن و یه سری آیتم های این تیپیه که خودش به نوعی در قوارهای قانونی اونا گنجیده شده. بحث قرارداد با مدیر شبکه های اجتماعی اینم همینه که ما اگر قراره که شبکه های اجتماعی رو در اختیار یک تیم به عنوان آوتسورس بدیم و اون فرد یه سری فریلنسر داشته باشه که محتوا تولید بکنن و این کار انجام بشه، فرقی با اون فرد تولید کننده محتوا نداره و در همون قرارداد بایستی تمام تعهدات این تیپی رو ما از نفر مقابل بگیریم و ملزمش کنیم که اون هم از فریلنسر ها و تولید کننده محتوا حتما این تعهدات رو بگیره که این محتوا جایی نه. بحث قرارداد یو آی یو ایکس هم که خب صرفا بحث فنیشه و در خصوص محتواش موارد قبلی بود که خدمتون عرض کرد. یکی از موارد دیگه که میزان و چگونگی استنادپذیری محتوا باعثی بهش توجه بشه و به نوعی جزء چالش های حقوقی محتوا محسوب میشه که پیام ها یا محتوایی که از روی اونها اسکرین شات میگیرن تا در دادگاه جزء ادله نسبت بهش استناد بکنن آیا و به قاضی ارائه بکنن آیا اعتباری دارد یا ندارد. ببینید دوستان، از نظر مقام قضایی و پلیس فتا اسکرین شات ها به عنوان یک مدرک مستند و مستدل مورد پذیرش نیستند، به دلیل اینکه اسکرین شات ممکنه چون قابل تغییره و میتونن با فتوشاپ یه چیزی رو طراحی بکنن درست بکنن. اگر قرار ما پیام یا محتوایی رو به عنوان یک سند به دادگاه ارائه بکنیم، حتما بایستی زمانی که من مثلا شاکی هستم که آقای فلانی در از طریق پیامک یا از طریق تلگرام یا واتساپ یا شبکه‌های اجتماعی دیگه به من محتوایی رو فرستاده، مثلا محتوای توهین‌آمیز بوده یا به من توهین کرده یا تهدید کرده یا هر چیز دیگه، اگر این رو من فقط اسکرین شات بگیرم و اون طرف اون مطلب رو مجدد خودش پاک بکنه، این اسکرین شات قابل ارائه و استناد نیست. و توصیه‌ای که مثلا خود دوستان همکاران فتا دارن و کارشناسای فتا مطرح می‌کنن اینه که اگر ما محتوایی رو فردی برامون فرستاد، مخصوصا تو تلگرام که امکان پاک کردنش هست و موارد اینجوری رو میتونه اون نفر ارسال کننده پاک بکنه، توصیه می‌کنن که اگر این محتوا اومد برای من برای جلوگیری از پاک شدنشون توی اون صفحه، فوروارد کنیم برای یک نفر مورد اعتماد دیگه که خودمون، یا اینکه اگر خودمون دوتا خط داریم یا دوتا به نوعی تلگرام داریم میتونیم اینو ارسال بکنیم برای اون یکی که اگر اون فرد پاکش بکنه این مطلب رو، اون مطلبی که در اون به نوعی تلگرام دیگه یا اون خط دیگه ارسال شده، اون فرام از یا ارسال کننده اون رو دقیقا نوشته و میتونیم به اون استناد بکنیم و شماره اون فرد رو در اختیار پلیس یا محاکم قضایی قرار بدیم. اما در تلگرام خب متاسفانه بعضی اوقات هست فردی یه سری مطالب رو میفرسته و بعد دیلیت اکانت میکنه که خب مسلما کلا دیگه ماهیت حقوقی اون اکانت رو پاکش میکنه و قابل استناد متاسفانه نخواهد. اما صرفا اگر پیام ها از طریق پیامک باشه که خب شاکی که میخواد یه ادعایی رو مطرح بکنه، همین که گوشی خودش رو ببره و تو گوشی خودش پیامک های دریافتی اون فرد رو نشون بده، این استناد میتونه کافی باشه برای این محتوا. نکته دوم، پیام ها و محتوای رد و بدل شده از طریق ایمیل و شبکه‌های مجازی و پیامک و حتی گفتگوهای صوتی و تصویری که ضبط میشن چقدر در دادگاه معتبر هستن. این هم به نوعی هر نوع محتوایی که از صوتی یا تصویری رد و بدل بشه به نوعی به عنوان یک اماره میتونه باشه در دادگاه و میتونیم ما به اون استناد بکنیم و به نوعی کمک بکنه به علم قاضی برای اثبات یک مطلب. اما پیام ها و محتوای رد و بدل شده از طریق ایمیل هم میتونه کمک کننده باشه، مشروط بر این که اثبات بشه که این ایمیل حتما متعلق به همین فردی هست که ما مد نظرمونه. و در شبکه‌های اجتماعی هم گفتم اگر فایل ویدیویی یا صوتی یا مطلبی باشه که یه نفر فرستاده، ما این رو اگر فوروارد کنیم برای نفر دیگه میتونیم بعدا نسبت بهش مطلبی رو یا استناد بکنیم، مشروط بر اینکه عرض کردم که دیلتن کار نکنه. نکته سوم که آیا باید به مخاطب یا طرف مقابلمون بگیم که صدات یا نوشتات رو ثبت یا ضبط میکنیم یا نه، مثلا که مانند اتحادیه کشوری که تماس‌های تلفنی رو ضبط میکنه. ببینید، اگر ما در شرکتی هستیم یا در جایی داریم کار میکنیم که به نوعی مالکیت اونجا با ماست و ما میخوایم برای تشخیص اینکه نیروهای ما با ارباب رجوع ما و مشتریان ما دارن خوب رفتار میکنن یا چطور دارن پرزنت میکنن یا چطور دارن فالو میکنن، خب ما میتونیم بگیم به اون کاربر که صدای شما برای بحث کیفیت سنجی خدمات داره ضبط میشه و بعد روی اونا استناد میشه. اما اینکه ما بریم یه جایی و من خودم با یه نفر میخوام صحبت بکنم، اینی که صداشو ضبط بکنم، این هم نیاز به اجازه خاصی ندارد، مگر اینکه من بخوام مکالمه دو نفر رو نسبت به یه جایی یه چیزی ضبط بکنم، این مکالمه کلا ممنوعه و کلا مجرمانه است و مصداق ماده 2 قانون جریمه‌ای نمیشه. اما مسئله اینجاست که یک محل اختلاف اینجا مطرحه که میگن آقا اگر من با یه نفر دارم صحبت میکنم و صداش رو ضبط بکنم این غیر قانونیه. این محل به نوعی تردیده که حالا یک نفر میگن حتما باید اجازه بگیره از طرف مقابلش که صداشو ضبط کنه، یا اینکه نه در مکالمه عادی خیلی از افراد هستن که تمام مکالماتشون رو معمولا ضبط میکنن حالا برای پیگیری‌های بعدی برای بررسی بعدی. این به نظر برخی از حقوقدان‌ها اینه که اصلا نه این جرم نیست و نیازی به اجازه طرف مقابل هم نیست، به نوعی مکالمه دو طرف است بین من و طرف مقابلم که من اینو رکورد کردم و شاید بعدا بخوام ازش استفاده ماهیتی بکنم یا استفاده حقوقی بکنم یا هر چیز دیگه. خب نکته بعد این که خود محتواها ممکنه زنده و دو نفری باشن از طریق اسکایپ و ایمو، یا ممکنه ارائه بشن و وبینار باشه برای یک گروه یا یک جمع، که عرض کردم خدمتون در مواردی که دو نفر دارن با هم صحبت میکنن این رکورد مشکلی ندارد. اینکه یه نفر هم در مقابل دیگران داره این محتوا رو مطرح میکنه این هم مسئله ای ندارد، مگر اینکه خود تولید کننده محتوا این مسئله رو ممنوع بکنه یا اینکه اجازه رکورد رو نده. اما چه کسانی این محتوا رو بارگذاری میکنن برای سایت ما و برای هم به نوعی شبکه‌های اجتماعی کسب و کار؟ یکی ادمینه یا بیش از چند ادمین که خب خود اون ممکنه خود مالک کسب و کار باشه، یا یعنی اینکه نداده باشه یه سری افراد دیگه که اونا این کار رو انجام بدن. نکته دوم ممکنه توسط ربات این کار انجام بشه، مثل به نوعی ربات دستیار مدیر برای تلگرام و اینستا، و یا یعنی اینکه خود شخص یا شرکای اون فرد باشن که عرض کردم خدمتون برای بارگذاری محتوا اگر خود ما داریم این کار رو انجام میدیم که فبه هر مراد، وگرنه اگر داره به ادمین داریم پسورد میدیم حتما اون طبق اون فرمی که خدمتون عرض کردم این پسورد ها تحویل بشه و بعدا در زمان ترک کار یا جدایی کار حتما از فرد ملزم بشه که این رو تحویل بده. خب نکته بعد این که لحن یا زبان یا محتوای محتوا ممکنه محتواهایی که ما منتشر میکنیم طنز باشن، که اگر این طنز هست نباید تمسخر به قومیت خاصی و اشخاص خاصی و مذاهب خاصی داشته باشه. اگر این طنزها به نوعی تمسخر قومیت یا گروهی باشه مسلما اون گروه ها میتونن مدعی باشن نسبت به این داستان و میتونن مسئله ایجاد بکنن و مسئولیت حقوقی داره این مسئله. نکته دوم اگر خبر هست شایعه باشه یا حدس و گمان باشه یا تصفیه حساب شخصی یا شفافیت باشه، اینا هر کدوم بار حقوقی داره. ماده 18 قانون جرایم رایانه دقیقا راجع به این موضوع بحث نشر اکاذیب صحبت کرده و جرم انگاری کرده این مسئله رو. اگر به نوعی این محتواها جدیه و منتقدانه است نباید به مخاطب خاصی اشاره بکنه، یا اینکه یه هشداری برای تحلیل وقایع و دیدن اون باشه، نبایستی ما در انتقادمون باز به کسی توهین بکنیم یا اینکه این انتقاد یه طوری باشه که باعث بروز مسائل حقوقی بشه یا مجرمانه بشه، اینم باید دقت بشه. نکته بعدی گفتیم اگر دینی و حقیقی عقیدتی باشه، مثلا اگر حدیثی هست منبعش چیه، اگر از زبان کسی شنیده شده باعث اون قید بشه، که این هم باز یه سری مقررات خاص خودش رو داره از طریق حوزه علمیه سازمان تبلیغات یا ارشاد، که محتواهای مربوط به دینی و عقیدتی رو اگر کسی میخواد منتشر بکنه حتما به منابعش باعثی توجه بکنه و این نباشه که یه سری موارد به نوعی احادیث جعلی یا حتی احادیث خودساخته رو مثلا بعضی از افراد می‌نویسن و اینم به عنوان اینکه منتسب شده به یک فردی یا یک از ائمه یا از بزرگان اینو منتشر بکنن و بعداً به نوعی گریبانگیرشون بشه و باعث برن پاسخگو باشن. اگر محتواها سیاسی یا اقتصادی است، دعوای حزبی یا به نوعی صلاح همه مردم یا موارد این تیپی هم باز رعایت بشه. صرفا اگر سیاسی هست باز موارد خط قرمزهای سیاسی رعایت بشه، اگر اقتصادی هست منجر به مسئله ای نشه که اذهان عمومی رو به نوعی خدشه‌دار بکنه و مشوش بکنه. اینا مواردیه که ما واقعا باید خیلی مراقب باشیم تو محتواهایی که داریم منتشر میکنیم، مخصوصا در فضای مجازی تمام اینها رو رعایت بکنیم، و اگر رعایت نشود خب چالش حقوقی برای ما ایجاد خواهد کرد. اگر عامیانه و شکست نویسیه چطور باشه؟ و نکته‌ای هم که گفتیم در این قسمت بحث پای کاریکاتور و کارتون و تن و نیشه و کنایه و تهدیدها و ارزیابی غلط باز میشه و دعواهای خانوادگی و حزبی و قومی ممکنه مطرح بشه توی این بخش، که نسبت به این جور محتوا هم نویسنده یا اون فردی که به نوعی این محتوا رو داره منتشر میکنه بایستی حواسش باشه که این محتوا رو چطور ارائه بکنه، و اگر ارائه کرد به کسی بر نخوره یا به کسی به نوعی بار حقوقی ایجاد نکنه که اون فرد محق بشه و مدعی بشه که به من توهین شده یا به من به نوعی این محتوای مسئله داری بوده که منتشر شد. اما هدف از محتوا چیه؟ میتونه هدف خیریه‌ای باشه، میتونه همدردی باشه، میتونه خبری باشه، میتونه تبلیغی باشه، میتونه آموزشی باشه، میتونه سرگرمی باشه، میتونه مناسب برای پرسوزنی افراد باشه و میتونه به نوعی برای کمپین سازی ها باشه. این هم نکته ایه که باز ما هدف افراد برای ما در انتشار محتواها مهمه، و اگر کسی داره محتوایی رو برای خیریه مثلا داره میگه، باید باز مراقب باشیم که افرادی به بهونه محتوای خیریه نخوان بیان سوء استفاده بکنن یا کمک‌های نقدی یا غیر نقدی رو مثلا بگیرند و به مصارف شخصی بزنن، یا بحث‌های همدردی یا بحث‌های خبری اگر مثلا میخواد مطرح بشه حتما بایستی اون خبر منبعش دقت بشه، ما محتوایی رو منتشر نکنیم که به نوعی شایعه باشه و بعداً بخوایم نسبت به اون مسئله پاسخگو باشیم. تبلیغ اگر داره انجام میشه، تبلیغ هم باز به نوعی قلوفگویی نشه، چون در قانون تجارت الکترونیک هم نسبت به این قضیه اشاره شده که نسبت به کالایی که ما داریم ارائه میکنیم بایستی حقیقتگویی بشه، و از قلوفگویی و اغوا بایستی جلوگیری بشه که منجر به فریب مردم نشه. آموزشی اگر محتوایی میخواد آموزش داده بشه، حتما افرادی بایستی بیان آموزش بدن که صلاحیت اون آموزش دادن رو داشته باشن و به نوعی مدارک و مدارج این موضوع رو داشته باشن، و جوری نباشه که فردی که مثلا میخواد بیاد آموزش پزشکی رو بده و فرد غیر پزشکی باشه یا تخصص پزشکی نداشته باشه و این آموزشش منجر به ضرر افرادی بشه و اون افراد مدعی بشن نسبت به این مسئله، و بقیه موارد که خب تک تک اینا بایستی متوجه قرار بگیره. اما تاریخ انقضای محتوا، آیا محتواها میتونن به نوعی منقضی بشن و اینکه این محتواها تایمش چقدر میتونه باشه؟ ببینید دوستان، در قانون اینه که اگر محتوایی به نوعی منتشر شده است یا تولید شده است، از نظر مادی تا 30 سال و از نظر معنوی مادامی که این محتوا وجود دارد متعلق به اون تولید کننده یا پیداورنده اون محتوا خواهد بود و اون فرد حق این مالکیت رو روی اون اثر داره. اما مخاطب محتوا معمولا کیا میتونن باشن؟ اینه که مخاطب مستقیم و مخاطبی که ضمنی و با طعنه مورد خطاب ماست در شبکه‌های اجتماعی یا سایتمون. نکته دوم، مخاطب ثالثی که منتظر فرصت و خبررسانی باشه. سومین، مخاطب نوعی یا علم و صنعت و پیشه یا رشته دانشگاهی باشه، یا یک قشر خاصی از مردم باشن، برای دانشجوها، برای آزادخواها، برای کارگران، یا قومیت خاصی مطلب تولید شده باشه، برای همه مردم مثلا این مطلب تولید شده باشه، مطلب محتوای خانوادگی باشه، یا یک محتوا برای یک شخص خاص باشه، مثلا یک نفر که به طور اتفاقی در فضای مجازی با وی آشنا شدیم و داریم بهش مطلب میدیم، یا در هر نوع مخاطب دیگه‌ای که باز ما داریم، مثل استایل‌های قبلی که خدمتتون عرض کردم، باید مراقب باشیم که فحش و مزاحمت و تهمت و تهدید علیه نظام و افراد و زن و مرد و قومیت خاصی و موارد اینجوری نباشه که بعد ابعاد حقوقی پیدا بکنه و به نوعی فردی بیاد مدعی بشه که ما با این محتوایی که مثلا در سایت نوشیم یا برای فرد فرستادیم به صورت خاص این محتوا به نوعی باعث مزاحمت براش بوده یا تهدیدی بوده یا توهینی بوده و هر کدوم از اینا چون در قانون جرم انگاری شدن بایستی ما مراقبت بکنیم که با محتواهایی که داریم می‌نویسیم به نوعی باعث بروز این جرایم نشیم. یه نکته‌ای که من به دوستان توصیه میکنم اونم اینه که خیلی 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 مهمه، شاید ما در مراودات روزانهمون اگر بخوایم با یه نفر صحبت بکنیم یا حتی مثلا در مراودات روزانه به یه نفر توهینی بشه، حتی تهدیدی بشه یا به نوعی هر حرفی زده بشه که مصداق مجرمانه داشته باشه، اگر فرد فقط داره دسانن به فرد میزنه و شاهدی اونجا نباشد، خب مسلما اثباتش خیلی سخت میشه. ولی در تولید محتوا بچه اینجوری نیست و به محضی که یه محتوا ارسال شد این میتونه به عنوان یک مستند علیه خود ما به نوعی به کار بره، چه در قالب پیامک، چه در قالب محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی هست و چه محتوایی که روی وبلاگ و سایت ما و جاهای دیگه بخواد قرار بگیره. اما بحث مالکیت در ترجمه و تألیف و گردآوری محتواها، ببینید محتوایی که ترجمه میشه یا تألیف میشه گردآوری میشه معمولا به یکی از طرق زیر دیگه، یا یک شخصی رو اجیر میکنیم ما میگیم این رو بیا برای ما تولید کن. خب مثل حالا به نوعی با استناد به ماده 6 قانون حمایت از حقوق پدیدارندگان نرم افزار رایانه‌ای که این حق رو به اشخاص دیگه داده که بیان مبلغی رو پرداخت بکنن و یه نفر رو اجیر بکنن که این نرم افزار رو براشون تولید بکنه یا اینکه یه بخشی از کدها رو براشون بزنه، خب مسلما مالکیت مادی و معنوی متعلق به خودمون فرد سفارش دهنده خواهد بود. در این خصوص هم میتونیم ما این رو به نوعی اقتباس بکنیم از اون ماده قانونی و بگیم که هر محتوایی که بخوایم ما که ترجمه بشه و چه تألیف بشه میتونه بخشیش یه مبلغی رو به یه نفر بدیم، یه بخشیش رو برای ما ترجمه میکنه، نه اینکه کامل یه کتابی رو مثلا ما بدیم یه نفر ترجمه میکنه بعد بریم به نام خودمون بزنیم، نه ما هم بایستی در ماهیت تولیدی اون حداقل ایده رو بدیم، نظر بدیم، ویرایش بکنیم، یه سری ایرادات رو بگیریم و موارد اینجوری میتونه، یا اینکه نه یه بخش رو خودمون انجام میدیم، یه بخشی رو فقط فردی رو اجیر بکنیم که بیاد برای ما محتوا رو تولید بکنه، برای مالکیت معنویش اینجا متعلق به ما خواهد بود. اما اگر نه ما فقط صرفا عرض کردم خدمتتون که بیام یه نفر رو حمایت بکنیم، بگیم تو تولید کن من میرم کار مالیشو انجام میدم یا میفروشم یا هر چیزی، مالکیت معنوی میشه متعلق به اون فرد و مالکیت مادیش فقط متعلق به ما خواهد. یا گفته محتوا یا ترجمه مثلا میتونه گروهی انجام بشه، مثلا چند تا دانشجو یا همکار با هم کار انجام بدن که خب مسلما پدیدآورنده میشن همه این افراد، یا خود شخص انجام بده که خب مسلما در اینجا تکلیف مشخصه، یا با یک شرکتی قرارداد ببنده که یک شرکت میره باز میده به چند نفر دیگه تولید بکنن این محتوا رو، اینم باز در قراردادی که با اون شرکت نوشته میشه باید قید بشه که اون شرکت مسلما مسائلی که از ابتدای صحبتمون تا الان گفتیم رو در قراردادهایی که با نیروهای خودش داره قید بکنه که اون محتواها رو از جای دیگه کپی نکنن یا اونا به نام خودشون نرن ثبت بکنن. و یا گفتیم که در بعضی اوقات این محتواها جمع سپاریه یا مشارکت همگانیه که خیلی افراد میان یه سری چیزا رو تولید میکنن و در اختیار اون گروه میذارن برای انتشار، که اینم باز مالکیت مادی و معنویش میتونه متعلق به همه اونا یا به عنوان اون مؤسسه‌ای که جمع‌آوری کننده گردآوری کننده این محتوا باشه از نظر مادیش و از نظر معنویش متعلق به همه اون پدیدارنده ها خواهد. خب بعضی از مواردی که باز در خصوص محتوا مطرحه اینی که میگن محتوا چه چیزی در قبال محتوا از شما میگیرن اون تولید کننده های محتوا. گفته برخی از سایت ها میخوان اسم و جنس و اطلاعات افراد رو جمع بکنن و به نوعی برای تایید هویت یا ممکنه از پسورد ایمیل فرد رو هم بخوان و این آیا از نظر قانونی چالنجی رو ایجاد میکنه یا نه. ببینید اگر کسی در سایت خودش اسم و فامیل و مشخصات و ایمیل یه نفر رو بخواد، خب این اختیاریه که من بخوام برم این اطلاعات رو به اون فرد بدم یا نه. یه بحثی هم مطرح شد که آیا اینا جز اطلاعات خصوصی افراد محسوب میشن یا نه. خب مسلما وقتی که یه نفر با رضایت کامل خودش رفته روی یه سایتی اپلیکیشنی اسمش و فامیلش و مشخصات اینجوری رو زده، این به عنوان اطلاعات خصوصی فرد محسوب نمیشه، چون خودش با رضایت خودش این رو رفته قید کرده و حتی اون به نوعی مالکین اون کسب و کار نسبت به این محتواها و این اطلاعات افراد گاهی اوقات توی شرایط و ضوابط اولیه خودشون این اجازه رو میگیرن که من اجازه دارم از اطلاعات شما در مسائل اقتصادی یا تجاری خودم استفاده بکنم، یا اینکه نه دقیقا قید میکنن که ما چنین اجازه رو نداریم و صرفا زمانی که مقامات قضایی این اطلاعات رو از ما بخوام ما بهشون میگیم، وگرنه در هیچ حالت دیگه از اطلاعات شما استفاده نمیکنیم. بسته به این توافق اگر بعدا استفاده بشود یا نشود میتونه اون فرد نسبت به این موضوع ادعا کنه. نکته دوم، برخی از اپلیکیشن ها مکان و مخاطبان و گالری موبایل ما رو میخوان، اینم باز داره اجازه میگیره و اگر ما داریم اون الارا و به نوعی اجازه رو برای اون فرد صادر میکنیم، مسلما بعدا نباید ادعایی بکنیم که آقا چرا این فرد یا این به نوعی اپلیکیشن اومده اطلاعات خصوصی ما رو بهش دسترسی پیدا کرده، چون ما خودمون بهش اجازه دادیم. از نظر قانونی هم قانون جرایم رایانه‌ای در هر بندی که اومده اشاره کرده همه جا میگه هر کس به طور غیر مجاز به داده های مثلا دیگری یا سامانه رایانه‌ایش مثلا دسترسی پیدا بکنه، هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری رو تخریب بکنه. وقتی ما داریم خودمون اجازه میدیم، پس از نظر قانونی دیگه نمیتونیم ادعایی داشته باشیم نسبت به اینکه از اطلاعات ما مثلا استفاده بشه. بحث بعدمون، برخی پلتفرم ها ممکنه اشتراک ماهیانه شما یا پول رو بخوام، که خب اینم بحثی راجبش نیست، و برخی بازی ها نیز گفتن برای الماس های درون برنامه‌ای و بازی با امکانات بیشتر میخوان که تبلیغات اینجوری داشته باشه و شما برید تبلیغات ببینید. اینم باز بحث محتواییش میشه با اونا و در قبال این محتواهایی که در اینجا قرار میگیره به نوعی خواسته اونا نسبت به این موضوع این خواهد بود که حالا بحث حقوقی این قضیه معمولا نسبت به موارد که عرض کردیم همون چیزهایی هستش که صرفا اگر برای فرد حقی رو ایجاد بکنه یا فرد اجازه برای این موارد داده باشه یا با اختیار خودش بره این کار رو انجام بده، مسلما دیگه نمیتونه ادعایی داشته باشه. محتواها هم که گفتیم ممکنه ترجمه باشن یا تعلیف باشن یا گردآوری شده از طرف دیگران باشن که راجع به این موضوع هم صحبت کردیم. نحوه ترجمه هم گفتیم خدمتتون. نکته بعد این که مصادرات قانونی مالکیت محتوا در ایران، که حالا اینم یه بررسی کردیم تاریخچه این که بحث محتواها قانون گذاریش از کی در ایران اتفاق افتاده. در خصوص مالکیت محتواها ما تاریخچه قانون رو که داریم، قانون حق تکثیر در ایران مربوط میشه به قانون ثبت علائم تجاری که 1304 در ایران تصویب شد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان رو داشتیم و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی رو در سال 52 داشتیم. قانون حمایت از حقوق پیامبران نرم‌افزار رایانه‌ای رو مصوبه 1379 و آیین نامه اجراییش رو داریم. قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مواد 62 و 63 و 74 قانون تجارت الکترونیک رو داریم. فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای رو خدمتتون عرض کردم که در سال 1388 تصویب شد و سال 92 ملحق شد به قانون مجازات اسلامی. آیین نامه جمع‌آوری و استندپذیری ادله الکترونیکی رو داریم در اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه‌ای. ضوابط صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال رو داریم که این هم جزء ضوابط این حوزه است. قانون انتشار و دسترسی اطلاعات آزاد به اطلاعات رو داریم، قانون اصلاح قانون مطبوعات رو داریم و اینا قوانینی هستن که به نوعی در حوزه مالکیت محتوا میتونن ساپورت کننده تولید کنندگان محتوا باشن و حمایت میکنن اون افراد رو در قبال اتفاقات و موضوعاتی که ممکنه برای محتواشون پیش بیاد، مشروط بر این که اون مالک محتوا محتوا رو به طرقی که از ابتدای وبینار خدمتتون عرض کردم ثبت بکنه و بتونه بعداً بهش استناد بکنه. بحث مصادرات قانونی در ادامهش، ما در سال 1380 به پیمان مادرید پیوستیم و ملحق شدیم که خب کلا بحث ثبت پتنت و اختراع و اینهاست در حوزه بین المللی. و در سال 1390 هم ما پیشنویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط اون رو از وزارت فرهنگ و ارشاد داشتیم که خب گفتم مالکیت پدیدارنده رو از 30 سال مادیش رو از 30 سال به 50 سال افزایش بدن. اینها مستنداتیه که در خصوص مستندات قانونیه که در خصوص محتوا در ایران ما داریم و به نوعی حامی تولید کنندگان محتوا خواهد. اما من برگردم به اسلاید اولم که راجبش در مقدمه صحبت کردم. ببینید دوستان، با توجه به مطالبی که اشاره کردم خدمتون، این الزامات حقوقی محتوا در سایت رو بایستی واقعا جدی بگیریم و به نوعی شاید یکی از بخش‌های مهم و حیاتی یک سایت و یک به نوعی شبکه اجتماعی باشه، چون شرط اول یک سایت و به نوعی شبکه اجتماعی وجود این محتواست و نسبت به مسائل و چالش‌های حقوقی محتوا ما بایستی خیلی دقت داشته باشیم که اون محتوا، گفتم و عرض کردم خدمتتون، که از مصادیق محتوای مجرمانه نباشه، چه محتوایی که ما برای افراد داریم میفرستیم، چه محتوایی که داریم منتشر میکنیم. نکته دوم، تحلیل قانونی بودن بیزینس پلان رو که باز خدمتتون عرض کردم، فرایندهای ما بایستی کاملا قانونی باشد. تنظیم و توافقنامه‌ای که اگر ما با افراد مختلف داریم می‌بندیم، حتی برای تولید محتوا وارد اینجوری، حتما بایستی تابع ضوابط خاصی باشه و بهش توجه بشه. تدوین و تنظیم قوانین و مقررات کسب و کار رو هم خدمتتون عرض کردیم، پاسخگویی به مسائل حقوقی مرتبط با فعالیت کسب و کارمون به مقامات قضایی رو گفتیم. در خصوص این نکته من یه مطلب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. اطلاعاتی که ما از کاربرامون داریم میگیریم دوستان خیلی مهمه و خیلی از موارد رو که استعلاماتی که مقامات قضایی یا پلیس فتا داره از ما میگیره برای یه کاربر، اول یه ابلاغ برای ما میزنن به عنوان مطلع که آقای مثلا مدیر سایت فلان یه کاربری اومده یه خریدی انجام داده و این پول اومده به حساب شما، در حالی که صاحب این کارت اومده مدعی شده و یه فرد مدعی شده که این پولی که به حساب اینا رفته از مثلا کارت من سرقت شده. اطلاعات اصیل این کاربر رو به ما بدید. خب مسلما اگر ما اطلاعات اولیه درستی از اون کاربر نداشته باشیم، نمیتونیم پاسخ مقام قضایی رو بدیم و اگر نتونیم پاسخ مقام قضایی رو بدیم، خب مسلما خودمونم درگیر این داستان خواهیم بود و این یه موزلیه که الان ما برای خیلی از کسب و کارها داریم، چون فرد اومده اطلاعات خیلی راحت گرفته برای ثبت نام اولیه سایت، طرف اومده اسم و فامیل رو فیک زده، کد ملی رو اشتباه زده، شماره تلفنی رو به نوعی متعلق به یه نفر دیگه حتی داده، وریفای هم شده و اون پیامک رو یا اون کد رو وارد کرده و خب اومده از کارت دیگران به نوعی خرید کرده از سایت ما و مقام قضایی هم ادعا داره که آقا جون شما مسئولیت حداقل گرفتن اطلاعات اولیه فرد رو بر عهده داشتی و اینکه یک درصدی از این پول سرقتی اومده به جیب شما و به نوعی شما هم معاونت در این جرم داری یا حتی تسهیل کننده ارتکاب جرمی طبق ماده مثلا 15 قانون جرایم رایانه‌ای. خب این موضوع رو ما داریم که اگر کسی تسهیل بکنه امکان ارتکاب جرایم رایانه‌ای رو مسئول در قبال این مسئله. و خب پاسخگویی به اعتراضات کاربران رو هم حتما، محتوایی که ما داریم به کاربرامون اگر اعتراض میکنن، مطلبی رو داریم میزنیم، اون محتوایی که داریم می‌نویسیم حتما مراقبت بکنن کاربران ما که محتوایی که دارن می‌نویسن پاسخ در سوال اون فرد باشه، محتوای توهین‌آمیز نباشه، محتوایی نباشه که بعداً اون فرد در محاکم علیه خود ما استفاده بکنه، در خصوص اینکه مثلا کالایی رو من اومدم گرفتم بعد عهدت بدم بعد بنویسم مثلا ما اصلا عهدت کالا رو نمی‌پذیریم. خب این مصداق نقض سریع ماده 37 قانون تجارت الکترونیکه و این رو محاکم از ما نمی‌پذیرن. پس مراقب این کامنت ها و مطالبی هم که به نوعی داریم در پاسخ به اعتراضات کاربران میدیم خیلی 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 باشیم. و نکته بعدی هم در خصوص روابط بین مشتریان و خریداران عرض کردم خدمتون که نسبت به اینها توجه داشته باشیم که چه اتفاقاتی در سایت ما میفته و چه حق و حقوقی نسبت به طرفین یک مدل مارکت پلیسی وجود دارد. خب این چکیده ای از بحث چالش های حقوقی محتواهای آنلاین بود که خدمتون عرض کردیم به صورت کاملا کلی و مواردی هم که مد نظر بود رو مثالهاشو خدمتون گفتیم. انشالله در جلسات بعد مفصلتر راجع به این موضوعات بتونیم خدمتون باشیم. خب ممنون از این که همراهی کردیم ما رو و در این وبینار شرکت کردیم. انشالله عمری باشه در جلسات بعدی با موضوعات بعدی انشاءالله خدمتون باشیم. جا داره از جناب آقای طالبی و دست اندرکاران انتشارات برایند هم تشکر بکنیم بابت زحمتی که کشیدن و این امکان رو فراهم کردن که بنده و همکاران دیگه خدمت شما باشیم و بتونیم حداقل دانش و اندوخته ای که در حوزه های کسب و کاری داریم به شما دوستان منتقل بکنیم. ممنون، موفق باشین، خداحافظ.